الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب طبیعتا ماه مبارک رمضان فرصت بسیار نورانی و عالی هست برای اینکه انسان تمام عقب ماندگی های خودش رو جبران کنه و تمام آرزوهای معنوی خودش رو محقق کنه، یک پیوند نورانی بین گذشته و آینده خودش برقرار بکنه و از این تجارت پرسودی که خداوند متعال مقرر کرده برای بندگان خودش کمال استفاده رو ببره. فلسفه این که ما در ماه مبارک رمضان با هم گفتگو میکنیم تو محافل سخنرانی و احیانا حتی به مطالعه دینی میپردازیم این است که ماه مبارک رمضان و روزه یه نسبتی با اندیشه و تفکر داره که نسبت بسیار روشنی هست. مهمترین ثمره روزه رو ائمه هدی علیهم السلام حکمت بیان فرمودن. حکمت یعنی چشمه های معرفت از قلب انسان بجوشه و بر زبان انسان جاری بشه. حکمت یعنی این که این حرف هایی که از خدا و پیغمبر شما میشنوید قلبتون تایید کنه و به درستی اون و به ارزش اون راحت پی ببره. چه فایده ای داره آدم آیات قرآن رو بشنوه زیبایی آیه های قرآن رو نفهمه، عمق معانی و ظرافت مفاهیم دینی رو متوجه نشه، هی حالا بهش بگن چه فایده ای داره؟ پیامبران الهی مأمورن به ما حکمت هم یاد بدن، غیر از کتاب، غیر از قرآن عزیز، حکمت هم باید به ما آموزش بدن. یعلمهم الکتاب والحکمه. حالا کنار قرآن چرا لازمه حکمت به ما بدن؟ برای اینکه ما دارای حکمت باشیم یا آیه قرآن میشنویم صد تا معرفت در دل ما جوشیده میشه. آیات قرآن میشن سرچشمه، نه یک لیوان آب که بعد از یه مدتی تمام بشه. حکمت فایده دیگرش این است که اگر انسان داشت همونطور که عرض کردم آیات قرآن و قیمت ارزش آیات قرآن رو میفهمه. شما به یه نفر که اهل خطاطی نیست یه خط زیبایی رو نشون بدید که حالا نویسنده برای نوشتن این خط ممکنه میلیون ها پول بگیره، نه اینکه حالا دنبال مزد باشه، یعنی کارش از نظر هنری اینقدر ارزش داشته باشه، ولی یه نفر اهل خط نیست اینو با خط بچه خودش که دانش آموز دوران ابتدایی تازه خط نوشتن یاد گرفته زیاد فرقش رو متوجه نمیشه، چون اهل این معنا نیست. کسی اهل موسیقی نیست زیاد درک نمیکنه کدوم موسیقی زیباست کدوم موسیقی زیبا نیست. حکمت به ما میدن برای این استش که ما خودمون اهل معنا بشیم، حتی تولید کننده علم بشیم. وقت ما میفهمیم اگر خدا بهمون حکمت داد علمی که در قرآن جاریه چه ارزشی داره. خب نتیجه حداقلی این معنا این میشه که ماه مبارک رمضان حداقلش اینه که آدم خوشفهمتر میشه. و شما مطمئن باشید اگر کسی در ماه مبارک رمضان یه چیزایی رو نفهمید وقتای دیگه متوجه نمیشه. اگر آدم تو ماه مبارک رمضان عمق معانی رو درک نکرد وقتای دیگه هم درک نمیکنه. روزه ماه مبارک رمضان اثرش حکمته، به شما حکمت داده روزه، بهترین فرصت هست که انسان با این حکمت به سراغ کتاب بره، به سراغ معارف دینی بره، هم اونا رو بهتر درک کنه، هم سرچشمه برای معارف دیگه شون بشن. به این دلیل است که ما ایام ماه مبارک رمضان باز دور هم جمع میشیم، به گفتگوی دینی میپردازیم که انشاءالله معارفمون تعمیق پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه، نظم پیدا بکنه. دوستان من همه توجه دارن که معرفت یه چیزی نیست که انسان یک شبه به دست بیاره، به مرور اندک اندک جمع میشه و یک انباشتگی ایجاد میشه و یک رسوخی در قلب انسان پدید میاره، یک شبکه‌ای رو در دل فکر انسان تولید میکنه. معرفت رو نمیشه یک شبه به دست آورد. البته معجزات الهی رو ما کاری نداریم، خداوند متعال میتونه یک شبه بنده خودش رو از راه 100 ساله عبور بده، اونها استثناست. مثل شهدایی که در آستانه شهادت قرار میگرفتن، این دفعه یه وصیت‌نامه هایی مینوشتن که حضرت امام اونقدر تقدیر میکردن از این وصیت‌نامه ها. به هر حال این معرفت باید به مرور در دل انسان بنشینه. متاسفانه برخی از نیروهای مذهبی یا برخی از آدمهای مؤمن، برخی از حتی عناصری که خودشون رو حزب اللهی و معتقد هم میدونن، میبینید به کسب معرفت زیاد اهمیت نمیدن، اکتفا میکنن به داده های پراکندهی که بالاخره در ذهنشون جمع شده. اینها تو بحران ها دچار بحران میشن و چه بسا در امتحانات آخر الزمان، خدای نکرده نعوذ بالله، یا دچار ریزش بشن یا هزینه جامعه دینی رو افزایش بدن. یعنی با یه هزینه گرانی میشه اینو بیدار کرد، میشه بهش بصیرت داد. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد مؤمن باید هفته یه روزش رو اختصاص بده به کسب معرفت. کسب معرفت هم مثل دوره های دانشگاهی نیست شما برید مدرکش رو بگیری و بذاری تو جیبت، مدام باید این اتفاق بیفته. ما نمیدونم چقدر از قرآن خبر داریم، اما حضرت علامه طباطبایی مفسر کبیر قرآن که واقعا کم نظیر هستش تفسیر ایشون در تاریخ، ایشون مقید بودن هر روز قرآن رو میخوندن. ایشون وقتی قرآن رو میخوندن دیگه نیاز نداشتن که به تفسیر مراجعه کنن تا بفهمن قرآن چه مطالبی رو برای او بر مقام میاره. بعدشون میفرمودن اگر 10 مرتبه هم یه بخشی از قرآن رو تکرار بکنم در طول یک روز، هر 10 مرتبه یه معنای جدید، یه مطلب جدید به من میده، همون آیات قرآن. معارف این بیکرانگی رو دارن. چجوری میشه چنین افراد بزرگی خودشون رو محتاج میبینن قرآن بخونن؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که یکی از محافظین نزدیک ایشون برای بنده میفرمودن من بعضی از خاطرات رو نمیتونم به کسی بگم، گاهی از اوقات امام روزی 12 مرتبه برنامه قرائت قرآن داشتن، دوباره این کتاب نازنین رو میگشودن و مرور میکردن. واقعا حضرت امام غرق بود در قرآن، منتها خودش رو مستغنی نمیدید. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. فرهنگ آموزش دیدن مستمر، فرهنگ گفتگوی عالمانه داشتن در مجالس علمی شرکت کردن، یه فرهنگی است که اهل بیت خواستن که شیعیانشون داشته باشن. در این زمینه خب عباراتی در همین دعای ابو حمزه سومالی که الان شما قرائت کردید هست که من مختصر فقط اشاره کنم و عبور کنم. در اونجایی که امام سجاد علیه السلام در مقام مناجات عرضه می دارد خدایا چی شده به من نگاه نمی کنی؟ اگر به من نخوای نگاه بکنی میخوام ببینم علتش چیه. یکی از دلائلش رو این ذکر می فرماید، عرضه می دارد خدایا نکنه به این دلیل هست که من در مجالس علمی شرکت نکردم، در گفتگوی با علما مشارکت نکردم، یعنی انقدر انسان از چشم خدا میفته که دیگه هرچی دعا و مناجات هم کنه خدا بهش نگاه نمی کنه. چرا؟ چون در مجالس علما شرکت نکرده و این گفتگوی علمی رو تعقیب نکرده. حالا البته این که شما تواضع میفرمایید بنده طلبه رو هم تحمل میفرمایید، این دیگه موضوع دیگری است که خدا اجر مضاعف هم به شما خواهد داد. من گزارش مطالب علما رو خدمت شما سعی میکنم عرض بکنم. با این مقدمه یه پیشنهادم میخواستم به دوستان عرض بکنم. پس ما ماه مبارک رمضان خیلی خوبه به کسب معرفت بپردازیم. این یکی از واجبات بسیار مهم ماه مبارک رمضان، باید در فرهنگ ماه مبارک رمضان ما جاری بشه. نکته‌ای که میخواستم پیشنهاد بدم این است که چون مجلس ما بعد از زمان افطار هست، بنده هم رعایت میکنم، شما دوستان بزرگوار هم رعایت بفرمایید و همه دوستانی که در از طریق رسانه ها این مطالب به گوششون میرسه، افطار رو یکمی سبکتر میل بفرماین، چون انسان با شکم گرسنه بهتر چیز میفهمه. حالا نه گرسنگی آدم ضعف بکنه، نه بگه من میخوام برم هیئت، من میخوام برم جلسه، زیاد نمیتونم بخورم، انشالله میرم برمیگردم، بدهی خودم رو پرداخت خواهم کرد به این معده نازنین که دیگه ناله نزنه. که حالا از نظر بهداشتی هم خوبه، مثلا از نظر طبی آدم یه دفعه افطار سنگین نخوره، اون مسئله دیگری است که خودتون بهتر از من میدونید. ولی برای کسب معرفت شکم خالی یکی از ضرورتها و مقدمات مهمه. یه دفعه میبینید که ماه رمضان موقعیت بسیار عالی فراهم کرده، روزه ماه مبارک رمضان این موقعیت رو به اضافه اون نورانیت ماه مضاعف کرده، فقط وقت جلسه ما چون یکی دو ساعت بعد از افطار هست و ما در افطار خواستیم تلافی بکنیم که یه وقت دچار مشکل گرسنگی نشیم روزهای بعد، هیچی بهرمون از مجلس کم میشه. خدا نکنه اینطور بشه، این رو هم مراعات بکنیم بد نیست. موضوع گفتگوی ما امسال انشاءالله چه خواهد بود؟ بنده از شما سروران خودم و دوستان دیگری که بحث رو تعقیب میکنن تقاضا میکنم که جلسات ما رو در این سلسله از مباحث که انشاءالله خدمت شما درس پس میدیم و تقدیم میکنیم، یک دوره جلسات آموزشی تلقی بفرمایید، نه یک سلسله جلسات تذکری و موعظه‌ای و گذرا. پیوستگی بین مطالب ایجاد میشه در یک دوره آموزشی که آدم اگر یک قطعاتی از اون آموزش رو نبینه یه دفعه بحث رو از دست میده. میخوایم چه موضوعی رو بحث بکنیم، مقداری خدمت شما این موضوع رو معرفی کنم. ما تذکرات فراوان و متنوعی رو تا کنون شنیده ایم، به یاد داریم و من بعد هم خواهیم شنید و برامون یادآوری خواهد شد. توصیه ها و دستورالعمل های فراوان، مباحث اخلاقی یا تربیتی زیاد، آقا چیکار کن این رشد برای شما حاصل بشه، چیکار کن این رشد برای فرزندان شما حاصل بشه. اگر خصوصا کسی معلم، صاحبکار، مدیر، چهار نفر زیر دستش هستن، یا همکاراشو میخواد تحت تاثیر قرار بده، یا مواجه میشه با کسانی که با اونها میخواد گفتگو بکنه، بالاخره همه ما اهل گفتگو هستیم و یکی از آمارهایی که گرفته بودن میگفتن آدمهای مذهبی بیشتر اهل ارتباط گرفتن و گفتگوی با دیگران هستن. بالاخره شماها همه جا مواجه میشید، میخواد از حق دفاع کنید، یا ازتون سوال میکنن به عنوان یکی از طرفداران حق و حقیقت. کسانی که میخوان داشته های ذهنی خودشون رو در معارف دینی منظم کنن، سامان بدن و یک شبکه مرتبی از معارف در ذهن خودشون ایجاد کنن، و یا بتونن من بعد هرچی میشنون یه قفسه ای داشته باشن تو ذهنشون، هر مطلبی شنیدن بدونن بذارن کجا. یه فهرست تو ذهنشون هست، اصل راه رو متوجه شدن و حالا حرفهایی که میشنون داره همون درختی که در ذهنشون، نهالی که در ذهنشون کاشته شده، او رو بارور میکنن، هی شاخ و برگ بهش میدن. کسانی که میخوان داشته های قبلی خودشون رو منظم کنن، یافته های بعدی خودشون رو هم به نظم در بیارن، این بحث رو تعقیب کنن. ما میخوایم یک دوره فشرده و کوتاهی داشته باشیم که جنبه آموزشی هم داشته باشه. من بعد تو زندگی با هر مسئله‌ای مواجه شدید، در مسیر رشد معنوی بتونید به سهولت پاسخ اون مسئله رو از این آگاهی‌های منظم خودتون در بیارید. ما آگاهی‌های پراکنده فراوانی داریم برای برنامه ریزی برای رشد خودمون، برای تربیت خودمون و برای تربیت دیگران. این آگاهی‌های پراکنده اگه به نظم در بیاد، ما از حالت عوامی در میایم میشیم عالم. فرق عوام و عالم همینه. یکی از فرق‌های مهم در بین عوام و عالم اینه که عوام نکات زیادی بلدن ولی نظم اینها دستشون نیست، خودشون نمیتونن از اینها استخراج بکنن مطلب جدیدی رو. ولی کسی اگه عالم بشه، چون اینها رو به صورت یک شبکه مرتبی در ذهن خودش داره، میتونه حتی پاسخ سوال دیگران رو هم بده، در مسائل دچار حیرت نمیشه، میتونه تا حد زیادی عالمانه مشکلات خودش رو حل بکنه. خب پس ما یکی از ویژگی‌های بحثمون این خواهد بود که جنبه آموزشی داره، یکی دیگه از ویژگی‌هاش این خواهد بود که انسجام میبخشه به آگاهی‌های ما. حالا فائده انسجام بخشیدن به آگاهی ها چقدر زیاده هست، دیگه اینو در موردش بحث نمی کنیم. نیازهای جدیدی در جامعه ما روز به روز خودشون رو نشون میدن که انسان باید برگرده از دین پاسخ این نیازها رو پیدا کنه. شما با جوانهایی مواجه میشید که به این سادگی متقاعد نمیشن، یا بعضی از اوقات نفس خود شما به این سادگی متقاعد نمیشه، یه دفعه تردید میکنه. در این نیازهای نو ما نیاز به طرح نو داریم برای اینکه این طرح نو بتونه پاسخگوی این نیازها باشه. گاهی از اوقات پدر مادرهای محترم، معلمان عزیز، آموخته های قدیمیشون واقعا کفایت نمیکنه برای اینکه پاسخ جوان امروز رو بدن. ما الان در جامعهمون محرزه که آموزش و پرورش قدرت کافی نداره برای محجب ساختن دخترهای جوان. بسیاری از معلمان دینی مراجعه میکنن، میگن ما اون منطق قویی که راحت یک جوان رو بتونه مجاب بکنه نداریم. گاهی یه معلم دو سه تا کلید میگیره، میره یک دبیرستان رو، صدها دانش آموز رو متحول میکنه، میگه چرا من این یکی دو کلید دیر دستم اومد. گاهی از اوقات دم احساس میکنه فیلمسازهای ما توجه به برخی از معارف کلیدی ندارن و الا عمدی ندارن بخوان فیلمها رو بیفائده بسازن یا احیانا مضر قرار بدن به حال مردم. خیلی از جوانهای ما گاهی از اوقات با دو سه تا معرفت کلیدی مشکلشون حل میشه. بنده اعتقاد راسخ دارم بسیاری از بیبندوباری ها، بسیاری از بیدینی ها مال عدم آگاهیه، منتها عدم آگاهی درست حساب شده، نه همین که دخترم حجابت رو رعایت کن، حجاب خدا دستور داده. خب این ممکنه به این سادگی متقاعد نشه، نماز تو اول وقت بخون خیلی ثواب داره. خب این با این یک کلمه ذهنش مجاب نمیشه. یا شما 40 سال پیش یه جوری متقاعد شدی برای دینداری، چه انتظاری داری که جوان امروز شما، امروز جامعه شما، حالا چه تو خانواده شما باشه چه نباشه، به همون استدلالی که شما 40 سال پیش متقاعد شدی بخواد امروز متقاعد بشه. اینجاست که ما باید برای نیازهای نو پاسخ نو داشته باشیم. این پاسخهای نو رو نمیخوایم از خارج از دین بگیریم، داخل دین ما هست، تا حالا بهش توجه نکرده بودیم، بی نیاز از اونها میتونستیم کار خودمون را بندازیم، تازه رسیدیم به یه نیازها و مسائل جدیدی، این مسائل جدید رو میتونیم مراجعه کنیم به قرآن، مراجعه کنیم به روایاتمون و پاسخ اینها رو پیدا کنیم. شما امروزه به سختی میتونید این نیازهای جدید ضد دین، مسائلی که در ذهن بچه ها ایجاد میشه خلاف دینداری، چه قدرت بیان داشته باشن چه قدرت بیانشو نداشته باشن. بعضی ها میان با شما بحث میکنن، بعضی نمیتونن بحث کنن با شما، هم تو دلشون میگذره و بیدینی میکنن. شما امروز به سختی میتونید این نیازها و حجمه های جدید و مسائل جدید رو جلوشو بگیرید. ماهواره ها دارن 24 ساعته کار میکنن، اتفاقا اینا پاسخ های شیرینی هم دارن. اگر ما معرفت دینیمون دقیق باشه، منظم باشه، جامع باشه، معرفت های کلیدی رو در ذهن خودمون در مسیر محوری قرار بدیم، معرفت های فرعی رو بگذاریم فرعی باشن، اصل و فرع بکنیم. بالاخره تو اسلام همه یکسان نیست معارف، همه دستورالعمل ها یعنی یکسان نیستن، همه معارف حقن اما دستورالعمل ها سبک سنگین دارن، مثل نماز که نسبت به بقیه عبادات جنبه محوری داره، برخی از معرفت ها هم جنبه محوری دارن. اگر ما آگاهی هامون درست و مرتب باشه، نه تنها خدا شاهد این ماهواره ها و حجمه های فرهنگی به جامعه ما آسیب نخواهد زد، بلکه فرصتی است برای اینکه ما از پس اونا بر بیایم، بگیم آقا آخر حرفت این بود، اینکه جوابش اینه که بعد بلکه 4 تا از جوانای ما همت کنن، غیرت کنن، غیرت داشته باشن، مهارت کسب کنن، بردارن جواب این وضعیت فرهنگی مبتذل جهان رو به جوانان غربی بدن، به خدا قسم نجات پیدا میکنن. من امتحان کردم تو کشورهای دیگه با یه جوانی صحبت میکنی که هیچی رو قبول نداره، اصلا میگی اسلام، با این کلمه اسلام بعضیشون آشنا نیستن، با 5-6 دقیقه گفتگو، 5-6 دقیقه هم گاهی از اوقات بیشتر نیست، یه دفعه تأمل میکنه، میگه آقا منو به فکر فرو انداختی، من به فکر فرو رفتم، منو به فکر انداختی، صبر کن ببینم. و این جهان امروز ما جهان تشنه است. آقا امام زمان علیه السلام جهان رو با عقل اداره میکنه، دست میکشه به سر مؤمنین، عقلشون رو اضافه میکنه. خب بعد دیگه آدم عقل داشته باشه آسوده خواهد شد، با دین ارتباطش خیلی قشنگ میشه. الان میزان بیدینی در جامعه ما دوستان من چقدر هست؟ بگذارید من بی محابا در آغاز ماه رمضان این سخن، اگرچه با ضیافت و با یه جلسه مهربانانه جور در نمیاد، انتقادی مطرح بکنم، میزان عقلانیت دینی ما کمه. اکثر هم لا یعقلون، مال ما هم شده، خوب نمیفهمیم. اجازه بدید بنده خدمت شما عرض بکنم که بسیاری از مذهبی های ما هم خوب نمیفهمن، اگه خوب میفهمید میتونست اطرافیانش رو خوب توجیه کنه، اگه خوب میفهمیدن خوب میتونستن توضیح کنن این فهم عمیق خودشون رو در جامعه. خوشفهمی و درک عمیق داشتن پاسخ موجب میشه پاسخ نیازهای امروز رو ما بدیم. و خیلی جای تأسف داره که دفعه انسان بگه که یه معرفت خیلی ساده است، اگه همه میدونستن راحتتر خودشون رو توجیه میکردن، راحتتر دیگران رو متقاعد میکردن، و متاسفانه این تبلیغ و توضیح نشده. گاهی از اوقات بعضی از معرفتهای کلیدی وجود دارن که آدم تأسف میخوره در 12 سال آموزش پرورش دانش آموزای ما یک بار اون معرفت کلیدی رو یاد نمیگیرن. خیلی عجیبه. من بعضا میام تو دانشگاه مثلا با دوستان دانشجو بحث رو مطرح میکنم، دانشجو اعتراض میکنه میگه اینو چرا تا حالا به ما نگفته بودید، این آیه کلیدی قرآن رو چرا هیچ کی برای ما نخونده بود، اصلا ما نمیدونستیم یه همچی آیه ای هست. و حالا اینکه از اولین آیه هاییست که یه انسان باید بشناسه. خب محسنات زیادی تو آموزش پرورش، تو معارف دینی ما وجود داره تو دانشگاه ها، ولی هنوز ما فاصله داریم. چون فاصله داریم مجبوریم از این فرصت رمضان برای آموزش استفاده کنیم، و الا میگفتیم همه همه چی رو بلدن، بیاید با هم دیگه تذکری و موعظه ای بحث کنیم، همونایی که بلدیم قشنگش کنیم، به دل خودمون جاری کنیم، در قلب خودمون دلنشینش بکنیم، صرفا خوشگل حرف بزنیم تا از نظر روحی آمادگی پذیرش آنچه که میدانیم رو داشته باشیم. تذکر خیلی لازمه، اما تذکر بعد از آگاهیه. متاسفانه الان آگاهیش نیست. من میدونم دارم با جامعه دینی که واقعا از نظر دینی جلوتر از همه جوامع دینی دیگه است صحبت میکنم. همین چندی پیش یکی از کشورهای اسلامی بودم، خب شیعیان خوب و قوی دارن، من نام نبرم، جوانهای قوی اون جامعه میگفتن که آقا ما نسبت به معارفی که تو شهر تهران بین برابچه‌های مذهبی جاریه، ما اینجا دوران ابتدایی هستیم، مهد کودکی باید با ما صحبت بکنی، سطح صحبت بره بالا اصلا دیگه ما متوجه نمیشیم. میگفتن ما میومدیم ایران میدیدیم شما چه مباحثی بین خودتون دارید مطرح میکنید، اینا سطحش خیلی بالاست، مردم ما اینجا این چیزا رو متوجه نمیشن، خیلی مطالب ابتدایی. بله من معتقدم که جامعه ما خیلی پیشرفت است از نظر معرفتی، ولی ابلیس هم خیلی حرفه‌ایه، اونم داره زور آخرش رو میزنه. ببینید ظهور ان شاء الله نزدیکه، ظهور محقق بشه ابلیس مرگش رسیده. ابلیس بیشترین زورش رو هنگام مرگ میزنه، چه مرگ خودش چه مرگ ما. بیشترین زور ابلیس اون وقتی است که جان ما داره گرفته میشه، میاد در گوشمون میگه ببین بیا من کمکت میکنم، وسوسه میکنه میگه به خدا کافر بشو من کمکت میکنم. شدیدترین وسوسه ابلیس ما لحظه مرگ ماست. خب لحظه مرگ ما که او بیرحمتر میشه، لحظه مرگ خودش بیرحمتر نمیشه؟ و میدونید ابلیس چند تا دکترا داره، یک دکترای روانشناسی داره، دو دکترای جامعه شناسی داره، سه دکترای علوم سیاسی داره، اصلا فوق تخصص داره تو این زمینا، دکترا کمه برای او. این جد ما آدم رو از راه به در کرد، حالا ما که تکلیفمون مشخصه، یعنی خیلی راحت ها، مثل آب خوردن. دو تا برادر رو انداخت جون هم دیگه، یکی دیگری رو کشت، داستان حابیل و قابیل، بالاخره اون نقش داشت درش. خیلی حرفه‌ایه. من اصلا موندم یه حضرت آدم رو چجوری تونست از بهشت خارج کنه، سرش رو کلا بگذاره. واقعا حالا ما اگه اینجا گناه بکنیم، اینجا دنیاست، بالاخره کمبود زیاد آدم دچار معصیت میشه، ایشون که دیگه تو بهشت بودن. ابلیس فوق‌العاده حرفه‌ایه. خداوند متعال میفرماد او دشمن شماست و همین علوم رو هم داره، علوم تربیتی بلده، نمیدونم مدیریت بلده، همه این دانش ها رو داره، دانش های انسانی رو همه رو داره، میدونه چجوری انسان رو خراب کنه، ترفنده و مکرایی داره که آدم نمیتونه به این سادگی دستش رو بخونه. ولی شما معرفت داشته باشید، ان کید الشیطان کان ضعیفا. ما الان کلاسمون باید بره بالاتر، ما نیازهامون بیشتره و معرفت خودمون رو باید افزایش بدیم. بنده میخوام تمام بچه مذهبی ها، تمام بچه حزب اللهی ها، تمام مسئولینی که یه عمری نون اعتقادات و صاحب معرفت بودنشون رو خوردن و خدمت کردن، ما به هیچ کدوم نمیخوایم اهانت بکنیم و جسارت بکنیم، میخوام همشون رو بترسونم از بیمایگی. چون گاهی از اوقات خدا شاهده آدم اشتباهات فاحشی رو در آدمهایی میبینه که از نظر ایمان و علاقه مشکل ندارن. آگاهی ساده، اطلاعات ساده ولی کلیدی نداره، نظم ذهنیش مرتب نیست، نمیتونه بگه الاهم و فالاهم چیه، چجوری میتونم تشخیص بدم کدوم اهمیتش بیشتره، کدوم اولویتش بیشتره. یه دفعه میاد یه ایرادی رو تو جامعه میبینه، میگه که جمهوری اسلامی مگه درست نشده برای اسلامی شدن، این چه وضعیه، پس ما شکست خوردیم. میگیم آقا سبک سنگین کن، آخه درسته بهش نیست، اوضاع خرابه، ما الان خودمون داریم از خرابی صحبت میکنیم، ولی شکست نخوردیم چون به اولویت هامون دسترسی پیدا کردیم. میگه کدوم اولویت؟ ببین اصلا اولویت ها رو درک نمیکنه که بخواد تطبیق بده. اینا بچه های خوبی هستن که خدای نکرده نعوذ بالله در این سطح بی‌معرفتی باقی بمونن، یه وقت میشن خوارج. خوارج اینقدر حرفه‌ای بودن تو بهره برداری از آیات قرآن که حد نداره، ولی دو سه تا پیچ در این دستگاهشون نبود یا شل شده بود، یه دفعه دستگاه گیرپاش کرد و به هم ریخت و از بین رفت. ما در آستانه امتحان‌های بسیار قوی هستیم، ما بسیار قدرت داریم در مواجهه با همین بحث فرهنگ مبتذلی که ماهواره‌ها در بعضی از خانواده‌ها دارن جاری می‌کنن و تو شهر شما آثارش رو می‌بینید. ما خیلی قوی هستیم در برخورد با اینا، متأسفانه جهالت‌ها اجازه نمیده، امکانات ما زیاده، ان کید الشیطان کان ضعیفا. این امکانات معرفتی روز به روز باید افزایش پیدا بکنه. به این دلیل ما الان دور هم دیگه نشستیم، می‌خوایم یه کار جدی انجام بدیم. بنده می‌خوام یه بحثی رو در این شب‌ها به گفتگو بگذارم و خدمت سروران خودم مطرح بکنم که چند تا خاصیت داره. یک، راه کمال، سعادت، راه رشد انسان رو برای انسان از اول تا آخر روشن به انسان معرفی کنه، که آدم بعد از این بحث میگه ها حالا فهمیدم، حالا شد. یکی دو تا محور بسیار ساده و روشن که شما هر روز بتونید روش تأکید کنی، کلید کنی و نتیجه بگیری. رشد معنوی کار سختی نیست. الان شما بخواید جسم خودتو سالم نگه داری کار دشواری نیست، کار سختیه. یه پزشک متخصص قلب میاد به شما میگه شما بدو روزها 20 دقیقه بدو، میگه آقا شما رفتی متخصص قلب شدی به من میگی بدو؟ میگه خب بله، خیلی کار برده تا این توصیه ساده به نتیجه رسیده. من اگه بخوام برای تو توضیح بدم، تو باید 12 سال بشینی من برای توضیح بدم، تازه اگه هوش و حافظه خوبی داشته باشی تا برسی به این حرفی که من دارم به شما میزنم. دینداری مثل حفظ سلامت جسم ساده است، با 3-4 تا توصیه کلیدی خوب آدم میتونه سلامتی روح خودش رو مثل سلامتی جسم حفظ بکنه و تأمین بکنه. ولی درک این که اون 3-4 تا توصیه کلیدی چیا هستن، یه دفعه یه متخصص قلب برمیداره که رفته بعد از دکترای خودش یه تخصص و فوق تخصص هم گرفته، حالا میاد به شما یه نصیحت ساده میکنه، میگه روغن نباتی زیاد نخور، یه کلمه میگه ها، ولی اون چقدر کار کرده تا به اینجا رسیده، چقدر آزمایش، چقدر مریض زیر دستش مردن. حالا اینجا پیامبر اکرم، وحی، کلمات پروردگار عالم اومده، داره راه بسیار روشنی رو جلوی پای ما میگذاره، در حالی که خیلی ها وقتی که میگی بهشون راه چیه برای حرکت به سوی خدا، یا گیج میشن یا اینقدر حرف یادشون میاد خودشونو گم میکنن بین این همه حرفای خوب. ما میخوایم یه بحثی رو با هم دیگه در میون بگذاریم که راه روشنی رو جلو پای ما بگذاره. ویژگی دیگه‌اش این باشه که به ما انگیزه بده، نه تنها ما بدونیم راه چیه از اول تا آخر. یعنی بنده که حالا عقب‌تر از شما هستم، از ابتدایی ترین مکانی که بنده هستم تا اون نقطه‌ای که شما هستید، تا اون نقطه‌ای که حضرت امام بود، همه رو ببینیم. چه اشکال داره؟ بدونیم تو چه مسیری باید حرکت کنیم تا آخر. غیر از این معرفت و راه روشنی که باید به ما معرفی بشه، که به اقتضاء زمانه و مشکلاتی که عرض کردم این راه روشن باید تعمیق پیدا بکنه، غیر از این ما باید انگیزه هم پیدا کنیم. آقا یه بحثی برای ما مطرح کنید که ما راحت هم بشه سیر و سلوکمون، حرکتمون برای رشد معنوی آسون بشه. خیلی از سختی ها واقعا مال بی‌معرفتی ماست، خبر نداریم، آگاهی نداریم. سه چهار تا آگاهی کار رو آسون میکنه. علم خاصیتش اینه، منتها علم بجا، علم نافع، به فرموده امیرالمومنین علی علیه السلام که فرمود وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم. بعد ما میخوایم این راه روشن رو یه جوری برای خودمون روشن کنیم و انگیزه پیدا بکنیم که هر کجای دنیا رفتیم اینو بگیم طرف قبول کنه، یعنی یه راه جهانی پیدا کنیم. ما الان دیگه واقعا جامعه خودمون رو نمیتونیم از جهان جدا کنیم. خب الحمدلله آخر خرابی های جهان اومده تو خونه های ما. خب ما وقتی که جواب اینا رو بدیم، جواب همه جهان رو دادیم، تشنگی اهل عالم رو برطرف میکنیم. اکثر فرماندهان سپاه حضرت ایرانی ها هستن. خب ایرانی ها با چی میرن پای رکاب حضرت کار بکنن؟ با همین معرفت هایی که دارن. حالا شما جزو 313 نفر اگه تواضع میخوای بکنین، میخوای نباشی، بگی نه خواهش میکنم، حالا بهتر از ما هستن، ولی تو بدنه 313 نفر که باید باشی، که اونا هر کدوم از اون 313 نفر هزاران نفر آدم میخوان اطراف خودشون که همه بفهمن. نمیشه که با جهالت کارو پیش برد. یه راهی رو میخوایم برای رشد خودمون طراحی بکنیم که بتونه حتی تو تمام فرهنگ‌های جهان جواب بده، نیاز بشر امروز رو برطرف بکنه تو این گستره. یه راه روشنی رو میخوایم داشته باشیم که بتونیم به فرزندانمون یاد بدیم، و خصوصا فرزندانمون. من امروز کلماتی رو از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در باب تزکیه که موضوع بحث ما هست میخوندم، یه دفعه دیدم که حضرت امام وسط صحبتشون یاد مادرها میفتن، بعد هی شروع میکنن به مادرها، میفرمان که مادرها باید این کارا رو برای بچه‌ها بکنن، بچه‌ها حرف مادرها رو بهتر گوش میدارن، مادرها باید اینا رو یاد بگیرن. بلکه صحبتشون در مورد مادرها نبوده. بنده خندم گرفته بود از این شرایط که منم هر موقع میام با دوستان خودم گفتگو کنم، یه دفعه میبینم من باید یه التماس و اصراری برای مادرها داشته باشم که مادرای محترم، شما بیشتر از همه مهمه که این حرفا رو گوش بکنید. دیدم این مثل این که بزرگترها هم همینطور هستن، فقط ما کوچیکترها نیستیم که یاد مادرها میفتیم، بزرگترها هم همینطور هستن. گاهی میبینیم مادرها به سادگی، مادر مؤمن، مادر معتقد، به سادگی به خاطر رعایت نکردن دو سه تا کلمه، خدا شاهده، حالا من شبهای بعد به شما عرض میکنم، شما ببینید قضاوت بفرمایید، به خاطر در نظر نگرفتن دو سه تا کلمه بچه خودشو بد بار میاره. بعد میگه حالا بچه من نماز نمیخونه، حجاب نداره، ادب نداره. ما خانواده مذهبی هستیم. خب مادر شما چرا نرفتی وقت بگذاری به صورت کلیدی یه مطالبی رو یاد بگیریم؟ انشاءالله خدا به ما مدد بده تو این جلساتی که با هم دیگه میخوایم انشاءالله تو این شبهای آینده صحبت کنیم، یک دوره آموزشی فشرده رو از قرآن و روایات، از متون دینی اصلی خودمون پیدا بکنیم، راه سعادت رو برای خودمون یک دو سه بکنیم، و بتونیم برای دیگران هم این راه رو تسهیل بکنیم. جلوی محکمترین طوفان ها بایستیم و حتی موجب بشیم که طوفانی در عالم بپا کنیم که این طوفان همه گرد و غبار ها رو از روی زمین برداره و به دور بریزه، و بعد یک فضای آفتابی برای جهانیان ایجاد بکنه. پس دوستان یادشون باشه، ما نمیخوایم یکی دو سه تا تذکر به هم دیگه بدیم دلنشین و عبور کنیم. البته سعی میکنیم تا جلساتمون دلنشین باشه دیگه، به صورت یک کلاس آموزشی خشک جلسات رو اداره نمی کنیم، با هم گپ و گفت و خنده ای هم خواهیم داشت و بریم در خونه اهل بیت اشکی هم بریزیم و صفای جلسات معنوی این چنینی رو سعی می کنیم انشالله حفظ بکنیم. ولی به نور وجود شما و انگیزه شما، خدا انشالله به بنده هم خدمت توفیق انجام وظیفه و خدمت عنایت بفرماید. موضوع بحث ما چیه؟ ما میخواییم از اصول و قواعد کلی تزکیه سخن بگیم. تزکیه که هدف انبیاست، هدف اصلی تزکیه است. یعلمهم الکتاب والحکمه هم نسبت به تزکیه مرتبه پایین تری داره. یعلمهم الکتاب والحکمه تا تزکیه بشن آدم ها. حالا تزکیه چیه؟ و چجوری محقق میشه؟ آیا برنامه داره؟ آدم ها با هم خیلی تفاوت دارن، آیا میشه برنامه مشترک برای آدم ها طراحی کرد؟ که همه تو اون برنامه مشترک باشن. بله که برنامه داره، مگه میشه برنامه نداشته باشه؟ همینجوری کلن خوب باش، سعی تو بکن، حالا ببین چی میشه دیگه. کلن اینجوری یقینا نیست، برنامه داره. خودشون برنامه رو توضیح دادن، منتها خداوند متعال اینجوری آیات قرآن رو نازل کردن، اینجوری دین رو برای ما فرستادن که برای درکش نیاز به یه مقدار تأمل داریم. همچین زیاد هم هلو راحت بیاورد تو گلو نیست. فرمود باید تدبر کنی در قرآن، فرمود باید تعقل کنی، یه کمی متوجه بشی. نام امیرالمومنین علی علیه السلام در قرآن ننوشته، ولی همه آیات قرآن به او اشاره میکنه، میگه ببین خودت باید بفهمی. یک کمی خدا ما رو به زحمت تفکر انداخته، مثل بروشور یخچال نیست که اگه یخچال بخری یه بروشوری بهت میدن دیگه، سطح معلومات شما هر چی باشه بدون زحمت از رو اون بروشور 1 2 3 علامت میزنی. من گاهی دستگاه موبایل یا یه وسیلهی میخرم، این بروشوراشو نگاه میکنم خندم میگیره، انقدر جزئیات رو قشنگ اونجا نوشته. اون حساب میکنم که آقا طرف من ممکنه 1 ذره سواد نداشته باشه، حتی سواد خوندن نوشتم نداشته باشه، نقاشی میکنه، میگه این سیم برقه، این سیم برق، این قسمتشو میزنی به برق، این قسمتشو وصل میکنی به دستگاه، همشو توضیح میده. دین اینجوری به ما آموزش نمیده. دین میفرماید از ما به یک اشاره از شما به سردویدن. این رفتار خداوند متعاله. انشاءالله توفیق پیدا کنیم درباره اصول تزکیه با هم گفتگو کنیم. این در معرفی بحث و انگیزه بحث فکر میکنم کافی باشه. از فردا شب وارد بحث میشیم دیگه. هر که دارد هوس کربلا، بسم الله. اما در این شب اول جلسه‌مون، در روز اول ماه مبارک رمضان، یکی از توصیه‌های پیامبر گرامی اسلام رو یادآوری کنیم. پیامبر گرامی اسلام در خطبه شعبانی فرمودن که از خدا با دل پاک و نیت صادق تمنا کنید، برید در خونه خدا گریه کنید، از خدا بخواید توفیق بهره برداری تو ماه رمضان به شما عنایت کنه. مهمانی در بهشت طبقات مختلفی داره. از سابقون از سابقون اولائک المقربون، اونا یه جا هستن، اصحاب یمین یه جا هستن، حاضر بهشتی‌ها ها. تو ضیافت الهی هم حضرت امام می‌فرمودن بالاخره مراتب مختلفی هست. شما اید که باید تمنا بکنید، دست ضعفایی مثل بنده رو بگیرید همراه خودتون ببرید و بعد بخواید مراتب عالی رو بهتون بدن. خدا حرفی نداره، ماه کرامته، ماه برکته، ماه رحمته. خدا شاهد، خدا روش نمیشه در این ماه مبارک رمضان درخواست بنده خودش رو رد کنه. در یک روایت داره که میفرماد بنده های من دستشون رو در خونه من بالا ببرن، من روم نمیشه دستشون رو خالی رد کنم. در خطبه شعبانیه پیامبر گرامی اسلام میفرماد بعد از نمازا دستتون رو ببرید بالا، یعنی خدا رد نکنه یه وقتی. میتونم بترسونم دوستان خودم رو ها. ما اگه تو این ماه رمضان چیزی گیرمون نیاد وقتای دیگه به اون نمیدن ها. به ما ملائکه میگن برو تو ماه رمضان بهت نگاه نکردن. حالا یاد این حرفا افتادی؟ خصوصا شما نازنین ها که شب اول ماه مبارک رمضان فرصت رو رها نکردید. بله خیلی ها شبای قدر میاند، ولی کم کسی رو امام حسین دستشو میگیره میگه شب اول بلند شو بیا، تو از اول بلند شو بیا. اونا خب بعضی ها هستن. خدا به ما این توفیق رو داده، تمنا کنیم خدا بهمون نگاه کنه، بهمون معرفت بده، ما رو منشأ معرفت اصلا تو جامعه و محیط و خانواده قرار بده. خب ما برای تمنای خودمون یه ذکر توسلی داشته باشیم نه تنها خوبه بلکه لازمه. پیامبر گرامی اسلام فرمود در ماه مبارک رمضان زیاد صلوات بر من و اهل بیت من بفرستید. صلوات یه جلوش همین صلواتیه که فرستادید. یه جلوه صلوات زیارت نامه خوندنه، یه جلوه صلوات دعای توسله، یه جلوه صلوات روزه است. شما مگه میتونید به یاد پیغمبر اکرم و اهل بیتش بیفتید بعد یاد حسین نیفتید؟ امام صادق علیه السلام یکی از دوستانشون رو دیدن اهل بصره بودن، فرمودن شما عراق هستی، بصره هستی، نزدیک کربلا هستی، کربلا میری یا نه؟ گفت آقا اطراف من یه عده ناسبی هستن، از اونا میترسم، خودمو خیلی شیعه نشون بدم واقعا میکشن من. آقا فرمودن خب به یاد حسین ما میفتی یا نه؟ گفت آره آقا یاد حسین شما میفتم. بعد فرمودن که آیا مصائبی که بر حسین ما رفت به ذهن خودت مرور میکنی؟ گفت بله آقا. آقا امام صادق فرمودن گریه هم میکنی برای حسین ما؟ گفت آره آقا، اینقدر گریه میکنم که خانواده متوجه میشن، دیگه مدتی بعدش نمیتونم غذا بخورم. وقت امام صادق شروع کرد گریه کردن و بعد دعاش کرد، فرمود خدا رحمت کنه اشک چشم تو رو. ببین شیعه رو اینجوری بار آوردن. ما نمیتونیم یا ابا عبدالله ماه رمضان تشنگی تابستان ماه رمضان رو باهاش مواجه بشیم، یاد لبه های تشنه تو نیفتیم. این که میفرمایند ماه رحمته، یه علامتش اینه. شما محرما هم مثل ماه رمضان 30 شب روزه ندارید. معمولا نامعمولا اینطوری، حالا خیلی بعضی اهل روزه هستن، الحمدلله خدا توفیقشون میده 60 شب رو دو ماه رو پشت سر هم محرم و سفر در عزاداری ها شرکت میکنن، ولی عموم مجالس 10 شب دیگه یا چند شب بیشتر. 30 شب ماه رمضان میری در خونه ابا عبدالله الحسین. شماها تجربه دارید سالهای قبل، روزه های ماه رمضان یه چیز دیگه است. انگار خدا که مهمانی میده آدم چشمش میفته اون طرف سفره با عبدالله الحسین علیه السلام، یه احساس محبت دیگه این نسبت به ابا عبدالله الحسین داره. حالا چه روزه ای براتون بخونم؟ یا ابا عبدالله، آخرین کسی که لبهای تشنه حسین رو تجربه کرد و به یادش مانده بود زینب بود. چجوری میتونه فراموش کنه این لبهای تشنه رو؟ گفتن عبدالله ابن جعفر همسر تو زینب بیمار شده، حالش بده، این همه مصیبت دیده، داره جان میده، ببرش یه باقی، یه راقی، یه جایی ببر که دیگه این در و دیوار کوچه بنی هاشم رو اینقدر نگاه نکنه، بره کمی آسوده بشه، ببرید یه جایی زینب اثری از داغ حسین نبینه که یه کمی التیام پیدا کنه زخمهای قلبش. خب ببرن بانوی دو عالم زینب کبرا رو در داخل باغی بردن، تا چشم حضرت به نهر آبی افتاد که وسط باغ داره عبور میکنه. کجا هست که روزه حسین برای زینب کبرا نیست؟ چرا از زینب کبرا یاد کردم؟ همون کسانی که اون زمان با کعبه و تازیانه به جان اهل بیت حسین افتادن. امام زین العابدین دل با صفایی دارید بگذارید بخونم براتون روزه دیگه. میفرماید تا یکی از ما اسرا برای حسین گریه میکرد با چوب نیزه به سر ما میزدن. خب این مصائب چرا همینجور تازه مونده در بین ماها؟ دوستان من، همین الان، همونایی که اون زمان با کعبنه و تازیانه به جان اهل بیت می افتادن، همین چند شب گذشته دوست داشتن حمله کنن به حرم حضرت زینب. همون جریان. اسلام یه عزتی، یه قدرتی داده، شما با آرامش میتونید گریه کنید، میتونید برای امام حسین ناله بزنید، میتونید راه امام حسین علیه السلام رو پیگیری کنید. ولی ظلم ها هست، ظالم ها هستن. ما با این گریه های خودمون ریشه ظلم رو انشالله خواهیم کند، نمیگذاریم اینجور بمونه. انقدر بغض ابا عبدالله الحسین علیه السلام در گلوی ما انگیزه در ما ایجاد خواهد کرد، انقدر این بغض گلوگیر که از غم حسین هست، تا مهدی فاطمه بیاد همه فریاد میزنیم یا لسارات الحسین، دیگه وقت انتقام خون ابا عبدالله الحسین رسیده. شعار پای رکاب آقا امام زمان علیه السلام همین هست. خانم زینب کبری سلام الله علیها عصر روز 11 اومدن دیدن امام زین العابدین داره یه نگاهی به این بدنهای قطعه شده و بی سر روز زمین میکنه، با چه قربتی، با چه حزنی یه دفعه امام زمان خودش رو در آغوش گرفت، شروع کرد دلداری دادن، صدا زد عزیز برادرم، امام زمان من، امام زین العابدین، اینجوری نگاه نکنین بدنهای قریب و روز اینجا مزار عاشقانی خواهد شد که مثل مادری که برای بچه خودش گریه کنه، مردها گریه کنن برای حسین ما. این همه به این قربت خیره خیره نگاه نکن. شما این آرزوی زینب کبرایید که محقق شدید. این پیوند نورانی رو باید به خودمون تبریک بگیم. انشاءالله این پیوند هر روز مستحکم تر بشه، نسل به نسل ادامه پیدا کنه. یک جمله روزه باز بخونم، حالا این همش تحلیل روزه بود من داشتم عرض می کردم. می دونید زینب از کی بیمار شد؟ از وقتی که دیگه کعبه نی و تازیانه قطع شد. زینب دید دیگه برا حسینش نمیتونه حتی کتک بخوره، به اسیری بره، پیام رسانی بکنه. مأموریت زینب که تمام شد، انگار تازه زینب متوجه عظمت این داغ بشه. میگن دیگه زینب یه گوشه ای مینشست همینجور نگاه میکرد، خیلی سعی میکردن خانم گریه بکنه، گریه نمیکرد، تا جان به جان آفرین تسلیم کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا این ماه مبارک رمضان رو بر ما، پر برکت ترین ماه رمضان تا کنون عمر ما قرار بده. این ماه رمضان مقدمات فرج عاجل مهدی فاطمه مهیا بگردان. خدا در این ماه مبارک رمضان همه مظلومین، همه مسلمین، همه مؤمنین تحت ستم، میانمار، بحرین، سوریه، یمن، همه مؤمنینی که تحت ظلم استکبار و صهیونیسم هستند خلاصی عنایت بفرمایید.